با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند و بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شدند و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج می‌شوند. هند حدود 2 هفته پس از حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا این حمله را محکوم کرده است. شری راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در اعلامیه امروز گفت که هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را به صراحت نکوهش می کند. او افزوده که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلیش می داند. اردوی پاکستان شامگاه 4 جدی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرد که پکتیکا حمله هوایی کرد که بر اساس آمارهایی که طالبان ارائه می کند 46 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام امنیتی طالبان می گوید که 5 عضو یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باخته. محمد طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که قربانیان این گاز گرفتگی باشندگان اصلی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا بودند. 3 مقام ارشد اداره حاکم سوریه امروز در یک سفر رسمی به امارات متحده عربی رسیدند. خبرگزاری سوریه یا سانا گزارش داده که اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه، مرحف ابو کسرا وزیر دفاع و انس خطاب رئیس استخبارات در این سفر درباره دورنمای همکاری و هماهنگی با این کشور خلیج گفتگو میکنند. این مقامات اداره حاکم سوریه روز یکشنبه با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دوحه دیدار کردند. دست کم 3 تن در نتیجه تیراندازی و یک بس حامل اسرائیلی ها در کرانه غربی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اداره ملی خدمات اضطراری و نجات اسرائیل گفته است که در این حمله امروز حداقل 6 نفر زخمی شدند و اینکه جاستین تریدو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده. تریدو که از سال 2015 در قدرت بوده در یک نشست خبری در اتاوا پایتخت این کشور این موضوع را بیان کرد. فهرست داشته های این برنامه: شاهراه سالنگ پس از 3 روز امروز بازگشایی شد.
برای فعلا وضعیت را خوب است، نظر به اینکه موترها چند روز را بند بوده، ازدحام است، اما راه را برای ترافیک بسیار پاک ساختند.
مقامات ایرانی اعلام کردند که قصد دارند تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان آن کشور تا پایان سال آینده خورشیدی اخراج کنند.
ازمیش هم بیترش تا دیر است، یعنی در یک افتر دو دخل نرد سرخانه برده با برجویی تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
و اینکه گروه از افغان ها به هدف اسکان مجدد در آمریکا وارد فیلیپین شدند.
این اسما میشه که میدیکل ما این تدیوی ما خلاص شدن، میدیکل دوم شدن، میدیکل شدن، این هم منتظر از اون اسما میشه که منتظر پرواز از این پیش رفته میدید.
مطالب از منطقه و جهان را هم داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. گزارش ها را پی می گیریم اینکه شاهراه سالنگ پس از 3 روز صبح امروز بازگشایی شد. این شاهراه به دلیل برفباری های سنگین و طوفان ها صبح روز جمعه بر روی ترافیک مسدود شده بود. محمد اشرف حق شناس، سخنگوی وزارت فوادامه حکومت طالبان، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که عملیات برفروبی از شاهراه سالنگ به پایان رسیده. در این گزارش صدای شماری از مردم را هم داریم که می شنویم.
شاهراه سالنگ پس از 3 روز تلاش برای پاک کردن برف از این مسیر سرانجام صبح روز دوشنبه دوباره بر روی ترافیک باز شد. این شاهراه به دلیل بارش شدید برف و طوفان‌های قوی روز جمعه بسته شده بود. محمد اشرف اخشنا، سخنگوی وزارت فوادامه حکومت طالبان، دوشنبه 6 جنوری در صفحه اکس یا توییتر سابق اعلام کرده که عملیات برف روبی از شاهراه سالنگ توسط پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها تکمیل شده و همزمان ریگ‌پاشی و نمک‌پاشی در ساعات مختلف این شاهراه جریان دارد. او افزوده که این مسیر بر روی ترافیک دو طرفه وسایط مسافربری خرد و بزرگ دوباره باز شده است. شماره از راننده های مسیر کابل مزار از باز شدن این راه استقبال می کنند. اسماعیل، یکی از راننده های مسیر کابل مزار، دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
موتورها امروز حرکت کردن، راه باز است، کدام مشکلی در آن نیست. از ترمینال پایتخت مسافرها به حالت عادی فعلا روان هستند.
برای فعلا وضعیت راه خوب است. نظر به اینکه موتورها چند روز راه بند بوده، ازدحام است، اما راه را برای ترافیک بسیار پاک ساختن.
اما شماره دیگر میگویند که بسته شدن باربار این شاهراه در طول زمستان مشکلات جدی را برای آنان به بار آورده و از حکومت طالبان میخواهند تا تدابیر درازمدت و بنیادی را برای حل این مشکل در نظر بگیرد. قدرت، یکی از راننده های مسیر سالنگ ها، برای رادیو آزادی گفت:
سالنگ ها بسیار زیاد مشکلات خود داره، به این مشکلات ما توجه شود. ما که از این طرف ها میریم، از اون طرف ها میریم، تقریبا یک شب یک روز در راه میمانیم. دیگه سالنگ ها بسیار خراب است، مشکلات خود داره.
سمیع الله نیز در این مسیر رفت آمد زیاد دارد. او به رادیو آزادی روی ایجاد یک راه حل دائمی تاکید کرد.
کلاتا و چالش ها را بیشتر در راه چی بیشتر ایجاد میکنه که موتورهای تیلری، موتورهای کلان در یک خک میچرخه روی سرک یا تصادف میکنه. برای یک شب یک روز شب دروز را بندان میشه موتورهای کلان. مشکلات شزی است که چنگ بستن میکنه، کلیتره را چهار پایه را بستن میکنه، ایتا چالش ها بیشتر زیاد وجود میه.
وزارت فوادامه حکومت طالبان همچنان از شهروندان و راننده ها خواسته تا انگام عبور از شاهراه سالنگ با تجهیزات زمستانی همراه باشند و با رعایت قوانین ترافیکی، استفاده از چین و پیروی از رهنمایی های مسئولان این شاهراه مسئولیت خود را تضمین کنند. مسیر سالنگ ها حدود 10 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به مرکز و ولایت دیگر وصل می کند. گفتنی است که برفاری های سنگین اما ساله در فصل زمستان راه های مواصلاتی ولایت مختلف را بر روی ترافیک مسدود می کند که باعث تأخیر در رفت آمد مردم می شود. در پی برفاری های اخیر شمار از منابع محلی گفتند که این برفاری ها راه های مواصلاتی 5 ولسوالی دایکندی با مرکز این ولایت نیلی، مسیر ایرات ترغندی و مسیر کابل بامیان و برخی ولایت و ولسوالی های دیگر را نیز بر روی ترافیک مسدود کرده بود که این مسیرها هم دوباره باز شدند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در یک هفته گذشته بسیاری از ولایت افغانستان شاهد بارش برف و باران و سرمای شدید بود است. گزارش های از جان باختن افراد در برخی از ولایت نیز وجود دارد. اما در فصل سرما چگونه خودمان و کودکان را محافظت کنیم؟ گفتگویی داشتم با دکتر محمود ضیا رحیم زئی که با هم میشنویم.
شما هم شاید معلومات داشته باشین که سینه بغل اولین عامل مرگ اطفال در افغانستان سینه بغل است و دومش اسهالات است و زیاد میتونه اطفال مصاب بسازه. کلانا را هم امیال مخالم هم مصاب استم، کلانا را هم میشه که مصاب بسازه و سبب سینه بغل و امراض طرق تنفسی اولوی در کلان ها و اطفال شد. همیال من دیتای اطفال جمع میکردم. از ماه قوس امراض سینه بغل و امراض طرق تنفسی اطفال در حدود 2 چند از ماهای میزان و عقرب بالا رفته، یعنی 2 برابر شده. که این نشان دهنده از این است که این هوای سرد چقدر فعال مصاب کردن میتونه.
بیاین در مورد از این صحبت بکنیم که کدام غذا میتونه در فصل زمستان برای مردم افغانستان هم ارزان باشه و هم ای که اونا را کمک بکنه که در فصل زمستان و در سردی گرم باشن.
یک موضوع غذای مقوی بن حساب غذای گران قیمت نیست. مثلا یک سوپ که متشکل از شلغم و یک دو تا کچالو و یک دو تا زردک باشه بسیار ارزان تمام میشه، ولی یک غذای خوب است برای سینه بغل. یک آش ساده که در خانه تیار میشه، مادرها اکثرا تیار میکنن، یک غذای خوب است که در سینه بغل و زکاما استعمال شود. آش مثلا غذای بسیار ارزان ولی بسیار خوب برای فامیل هاست. یعنی غذای مقوی به معنای از این است که غذای گران قیمت باشه. غذای ساده است که میشه که بهتر عمل کنه در قسمت سینه بغل. و همچنان مثلا لیمو و نارنج و میوه های خاندان سیتروس نمیریم که مالتا و کینو و این چیزا بسیار قیمت است. همین لیمو و نارنج ساده که شاید کلش 5 روپه در روپه شوه میتونه که کمک کننده باشه در جلوگیری از سینه بغل که از این چیزا میتونن استفاده کنه.
و همچنان میشه دکتر صاحب در مورد از این بگین که در ای تو از فصلها که هوا سرد میشه در بعض از مناطق که مردم شغل دهقانی را دارن، کشاورز هستن یا چوپان هستن یا در بیرون کار میکنن، اینا در هوای سرد قرار میگیرن و ممکن است دچار سرمازدگی و یخزدگی هم شود. چطور از این خود مراقبت بکنن؟
آمدن در ارتباط چوپانایی که در دشت یا صحرا میرن، اونا را از زیادتر پاهایشان یخ میزنه یا دستایشان یخ میزنه، حتی سبب میشه که دستپای خود از دست بتن به حد میتونه دستپایشان یخ بزنه. اینا باید دفتن بسیار گرم نشد، به تدریج آهسته آهسته گرم ساخته شد و از محیط سرد خارج شد. اصلا در محیط سرد دیگه نفر گیر میشه، در یک دشت در یک جای میمونه، این وقت آوردیم همی پای و دستش به آهستگی گرم، به یک دفعه درجه حرارت برش بلند نبریم و به میتر اونا رو میتونیم نجات.
گفتگوی را شنیدید با دکتر محمود ضیا رحیم زی در مورد اینکه چگونه خودمان را در هوای سرد محافظت کنیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به ایران می رویم که مقامات ایرانی اعلام کردند که قصد دارند تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان آن کشور تا پایان سال آینده خورشیدی اخراج کنند. مهدی آقا براری سرپرست معاونیت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران روز گذشته همچنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری با مهاجران افغان در این ولایت را ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه تشدید محدودیت ها و اخراج مهاجران افغان از ایران، مقامات ایرانی اعلام کردند که قصد دارند تا پایان سال آینده خورشیدی تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان ایران اخراج کنند. خبرگزاری مهر ایران روز یکشنبه 5 جنوری به نقل از مهدی آقا براری سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران گزارش داده که در نشست مدیریت ادبای بیگانه در منطقه گفته جمع‌آوری هم ادبای خارجی از این ولایت تا پایان 1404 برنامه ریزی شده است و همچنان به اقدامات محدود کننده خدمات و مهاجران افغان در ولایت سمنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری را با مهاجران افغان در این ولایت ندارند و در صورت تخطی و برخورد جدی روبرو خواهند شد. و گفته این مقام ایرانی در دهه های اخیر ادبای افغانستان بدون مدرک و صورت دست جمعی و بدون مقررات وارد ایران شدند که این مسئله چالش های مختلف را بار آورده است. مهدی آقا براری حضور مهاجران غیر قانونی افغان را یک موضوع فوری توصیف کرده که نیاز به اقدام قاطعی دارد. این در حال است که در ماه‌های اخیر محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در سراسر ایران افزایش یافته است.
حزیم باشنده ولایت سمنان ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن و اخطاریه میدادن که کل افغانی‌ها باید سمنان ترک کنه. ما با مشکلات زیاد برخوردیم، ما را یک چاره میکردیم، ولی حال شرایط سخت‌تر شده است. جای هم افغانی را دکار نمیگره، فشار میان کلگی را ترک کنه بره.
فیروز باشنده تهران نیز بر رادیو آزادی گفت:
از همیشنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده به بازجویی. در حالی که من مزدک دارم، مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران را ترک کنی باید. ما گفتم تمدید نکنم، گفتن نه برین در کشور خودتان.
نادریار احمدی رئیس اداره امور ادبای بیگانه و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران نیز روز یک شنبه گفت که در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون تبعی افغانی فاقد مدرک از ایران اخراج شدند. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح ادبای خارجی و ادبای غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می برند. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان به این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارس 2025 به پایان می‌رسد، اخراج کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن میخواهد توافق بر سر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را تا دو هفته دیگر نهایی شود. تلاش های تازه به هدف آتش بس بین اسرائیل و حماس و بازگرداندن گروگان های اسرائیلی ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای بایدن صورت بگیرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری به قصر سفید بازگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری در کره جنوبی امروز دوشنبه 6 جنوری گفت که واشنگتن می خواهد تا دو هفته دیگر شاهد نهایی شدن این توافق باشد. آقای بلینکن که بارها برای دستیابی به توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس تلاش کرده، افزود که اداره رئیس جمهور بایدن هر دقیقه و هر روز تا پایان دوره کاریش تلاش میکند که توافق برای آتش بس و رهایی گروگان‌ها به دست آید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. یک مقام گروه تندرو حماس روز یکشنبه گفت این گروه آماده است که در مرحله اول یک توافق احتمالی با اسرائیل 34 گروگان را رها کند. این مقام همچنان گفته است که گفتگوهای غیر مستقیم در قطر از سر گرفته شده. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که درباره رسیدن به یک توافق تعامل شدید از جانب حماس وجود داشته، اما توافق هنوز تکمیل نشده است. آقای بلینکن افزود که حماس باید تصامیم ضروری نهایی را برای تکمیل شدن توافق اتخاذ کند. این دیپلمات بلندپایه ایالات متحده زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی 12 بار به شرق میانه سفر کرده است. حماس در این حمله دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل به دنبال حمله حماس به حملات علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفت که در حملات اسرائیل بیش از 45800 فلسطینی تا حال در غزه کشته و اضافه از 109000 تن دیگر زخمی شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس فهرست گروگان‌ها را که بر اساس یک توافق احتمالی رها خواهند شد هنوز ارائه نکرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو از آزادی هستین. گروه از افغانها به هدف اسکان مجدد در آمریکا وارد فیلیپین شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که این افغانها امروز به این کشور رسیدند تا پروسه مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را در آنجا سپری کنند.
شمار از افغانها به هدف طی مراحل پرونده های مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا به فیلیپین انتقال یافتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از تریسیتا دارزا سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین گزارش داده که این افغانها روز دوشنبه 6 جنوری وارد این کشور شدند. اما در مورد تعداد افغانهای انتقال یافته به فیلیپین و اینکه آنها قبلا در افغانستان ساکن بودند یا در کشورهای همسایه معلومات دادن نشده است. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام فیلیپینی گفته که مطابق با توافق میان این کشور با ایالات متحده آمریکا تنها برای 150 تا 300 متقاضی افغان در فیلیپین اسکان موقت داده می شود. گفتنی است که فیلیپین در ماه جولای سال گذشته با ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که میزبان حضور موقت تعداد محدود از افغانهایی باشد که در تلاش اسکان مجدد به آمریکا هستند. با این حال شمار زیاده از افغانهایی که برای طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به آمریکا در پاکستان به سر میبرند از زندگی دشوار در این کشور انتقاد کرده خواستار تسریع روند انتقالشانند. نظر ترکمنی از دارندگان کیسه پناهندگی آمریکا از مشکلات و سختی های مهاجرت در پاکستان شکایت کرده روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این هست ما میشه که میدیکل ما انترویوی ما خلاص شده، میدیکل دوم شده، میدیکل شدیم. الان هم منتظر آدم هشت ماه میشه که منتظر پرواز هستیم. یک پیش رفته نیست. میدیکل ما اکسپر شد. مشکلات دیپورت شروع شده و پاکستان نمیمانه. این مشکلاتی هست که بر ما زیاد مشکل است.
میوان مهاجر افغان که کیس SIV دارد همچنان به رادیو آزادی گفت:
کیس SIV ما دمو پروسه اداری است، در ادمنستریف پروسس است و در عمومیت وضعیت مهاجرین اینجا بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. تقریبا یک هفته میشه که هر روز گرفتار میشن، برده میشن و به افغانستان روان میشن.
اقدام ایالات متحده آمریکا برای انتقال افغانها به فیلیپین بخش از تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از افراد در افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده خوانده شده است. وزارت امور خارجه فیلیپین گفته که ایالات متحده آمریکا هزینه‌های اقامت افغان‌های منتقل شده در فیلیپین شامل غذا، مسکن، امنیت، خدمات صحی و حمل و نقل را پوشش خواهد داد. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هزاران افغان که با نهادهای مختلف آمریکایی طی 20 سال در افغانستان همکاری داشتند و جانشان در افغانستان در خطر بود کشور را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا ویزه SIV یا ویزه ویژه مهاجرت را برای افغانهایی می‌دهد که مستقیماً با آنها کار کردند و تاکنون هزاران افغان از طریق همین ویزه به آمریکا منتقل شدند و شماری دیگر در برخی کشورها در انتظار انتقال به آمریکا هستند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت ما یعنی azadiradio.com مراجعه کنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بیشتر بخوانید. همچنان می توانید به رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس هم سر بزنید که در آنجا هم ما حضور داریم و برای شما خبرها و مطالب عمده و مهم جهان را هر دقیقه آپدیت می‌کنیم. مهاجران افغان مقیم پاکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور عملیات بازداشت و اخراج اجباری مهاجران را سریع‌تر کرده و در این جریان تعدادی از افغان‌ها به افغانستان اخراج شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حتی افغان‌هایی که اسناد قانونی دارند بازداشت می شوند. در همین حال حکومت طالبان نیز اعلام کرده که 54 افغان مهاجر که در پاکستان زندانی بودند در دروازه تورخم به مقامات طالبان سپرده شدند. جزئیات بیشتر از خالده تحسین.
افزایش بازداشت های افغان ها در اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی دو روز اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیدند و تا به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند بازداشت شده و از آن کشور اخراج میشوند. حکومت طالبان هم گفته که 54 افغان زندانی از طریق تورخم به طالبان سپرده شدند. دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ننگرهار روز دوشنبه به رسانه‌ها گفته که بیشتر این افراد اسناد قانونی هم داشتند. شماره از مهاجرین افغان مقیم پاکستان میگویند که زندگی آنها در این کشور با تهدید مواجه است و از ترس پلیس از خانه هایشان فرار کرده و به جاده ها و مناطق دوردست سرگردان شدند. آنها دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که به دست آوردن مواد غذایی و سرپناه برایشان دشوار شده است. جاوید عزیزی یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پلیس و اوجش رسیده. از خانه ها، از کوچه ها، از جای کار، بعضی رستورانت هایی که سرش کلام منشن از افغانی، بعضی نانوایی هایی داریم که سرش نشته از نان افغانی یا برگر افغانی یا خوراکی افغانی، حتی از دکان ها در آمدن افغان ها را بردن. یک روز هم ویزا اکسپایر بوده افغان ها را بردن و سه روز آخر 15 الی 20 هزار افغانی بوده که برده. فامیلا حتی به زنها رحم نکرده.
یک ماجر دیگر که به دلیل ترس از پلیس نمیخواهد نامش فاش شود گفت:
علیالی در وکل در جان محمد علیلی دقیق دوتای مرم برده که ویزا و پاسپورت برد و علامیالی ما خود کشیدون میگه مقصد.
میوند عالمی افغان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز این مشکلات را تایید میکند.
گرفتاری ها روان است، کسانی که اسناد ندارن گرفتار میشن، ولی کسانی که اسناد دارن کاملا غلط است. هیچ کس گرفتار نشده که اسناد داشته باشه، گرفتار شده ولی وقتی که اسنادش چک شده که اسنادش درست است دوباره رها شده. ولی در عمومیت بسیار بد وضعیت است. دو روز میشه امروز و دیروز که از طبقه اوناس میبرن، تفلاران میبرن. دیگه وضعیت بسیار وخیم است و مهاجرین بسیار در یک وضعیت بد و خراب قرار دارند.
افغانهای مقیم پاکستان میگویند که در افغانستان هم زندگیشان با خطر مواجه است و در پاکستان هم با تهدید اخراج اجباری روبروند و آنها از نهادهای عامه مهاجرین و سازمان ملل متحد میخواهند که به حال آنها توجه جدی کنند. تا کنون مقامات پاکستانی واکنش رسمی نسبت به این وضعیت نشان ندادند، اما روند بازداشت و اخراج مهاجرین همچنان به شدت ادامه دارد. از سوی دیگر محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در ماه نوامبر 2024 گفت که از تاریخ 31 دسامبر 2024 به بعد هیچ مهاجر افغان بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد اجازه اقامت نخواهد یافت. اما با توجه به گزارش‌های رسیده، حتی افرادی که دارای ویزا و اجازه نامه پلیس هم هستند، در آن شهر بازداشت می‌شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانه.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوین.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله. برای همین که این جانب قاری صدب و کریمی سینی دولتی بدرشان و رسالگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک بدادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات که رسید امو کسی دوران سابقه امو چیزی پریسه نوی امو از ارمانده میخره به نفر باز نمیرسه. ایله چیز حقیقت بازخواست از آلت چیز که پاستا گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشه و از طرف امارت پایین بازخواست نمیشه و شکایت کنیم به رسول قبلی رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کنیم کسی پرسان نکرد که شما چی کردیم. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه تذکرش پیش میکره میگره اون نفری مستحق او غریب او بیچاره تذکره زی کسی دستانه نمیاره. یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
سادی و زاده دارایی دارا پرایمان کمک نرسانند. ما یه غریب بیچاره به کمک نمیرسانند. دما اومد غریب پایمانده کمکشان نمیرسانند.
فقط مؤسسه از اوج رایه میکند، از کابل کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد. برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشه، یک مهمان خانه را جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
از ولایت را کمک ها میاید و هیچ به غریب نمیدن.
فقط امون رئیس شوراست، اگر با بستم قوام خود نوشته میکنه خلاص.
سوله دراین نی پیسه در مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند و بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج می‌شوند. هند حدود دو هفته پس از حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا این حمله را محکوم کرد. شری راندر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در اعلامیه امروز گفت که هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را به صراحت نکوهش میکنند. او افزود که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلی اش میداند. اردوی پاکستان شامگاه چهار جدی به ولایت برمل بولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی کرد. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که پنج عضو یک خانواده بر اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باختند. محمد طاهر احرار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست، امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که قربانیان باشندگان اصلی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا هستند. سه مقام ارشاد اداره سوریه امروز یک سفر رسمی به امارات متحده عربی رسیدند. خبرگزاری سوریه گزارش داده که اسعد حسن شیبانی وزیر امور خارجه، مرحف ابو کسرا وزیر دفاع و انس خطاب رئیس استخبارات در این سفر درباره دورنمای همکاری و هماهنگی با این کشور خلیج گفتگو کردند. و اینکه جاستین تردو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده. تردو که از سال 2015 در قدرت بوده در یک نشست خبری در اتاوا پایتخت کانادا این موضوع را بیان کرد. پایان خبرها.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. در این برنامه در مورد بسته شدن جاده ها به دلیل بارش برف شدید در برخی ولایت افغانستان و پیامدهای آن بحث می کنیم. در بیشتر ولایت شمالی، مرکزی و غربی افغانستان راه ها به دلیل برفباری های سنگین بسته شده که به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان برخی از آنها دوباره برای عبور و مرور مردم باز شده است. راننده های موترهای باربری می گویند بسته بودن مسیرهای تردد به آنها زیان می رساند، زیرا میوه و ترکاری در موترهای باربری آنها خراب می شوند. بسته ماندن راه ها نه تنها مانع تردد موترها شده، بلکه انتقال مریضان به مراکز ولایت ها و مراکز صحی و شفاخانه ها را نیز با مشکل جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال، مسیرهای چندین ولسوالی به مرکز کاپیسا بسته شده و در ویدیوهای منتشر شده به نظر می رسد که ده ها موتر پر از مسافر سرگردان ماندند. برفباری های شدید چند روز اخیر در کنار دیگر مشکلاتی که به برخی مردم در افغانستان ایجاد کرد، به گفته مقام های محلی طالبان در فاریاب جان دو نفر را گرفت. این دو تن در ولسوالی کوهستان فاریاب در برف گیر ماندند و جان خود را از دست دادند. قماندانی امنیت طالبان در فاریاب میگوید که این دو تن شنبه شب 15 جدی در ولسوالی کوهستان در برف گیر ماندند و جان باختند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان، بدخشان، بامیان، غزنی، غور و کابل در این هفته سردترین هوا را تجربه می کنند. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته شاهرای سالنگ برای موترهای مسافربری باز شد. این شاهرا در نتیجه برفباری های شدید چند روز اخیر بسته شده بود. با مهمانان برنامه گپ می زنیم که بسته شدن راه ها به دلیل برف سنگین چه تأثیر بر زندگی مردم عادی می گذارد و چگونه راه ها در کشورهای دیگر در چنین موارد باز می شوند و دولت ها چگونه عمل می کنند. مردم در فصل زمستان چه تدابیر را می توانند مد نظر بگیرند و برای حل مشکل مسدود شدن راه ها در فصل زمستان چه باید کرد؟ گپ می زنیم با مهمانانم خلیل احمد نادم، کارشناس محیط زیست، و عبدالله شجاعی‌زاده، فعال اجتماعی و اقتصادی. مهمانان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. بحث را با آقای نادم آغاز می کنیم. چرا افغانستان همساله با مشکل مسدود شدن راه ها در فصل زمستان روبرو است؟
سلام خدمت شما، خدمت مهمان برنامه و همکارایتان و شنونده های رادیو آزادی. ببینین، از یک طرف باران و برف خوب نعمت است، و از طرف برای کشور مثل افغانستان که امکانات نداره، مردمش زیر تحت فقر زندگی میکنن، حدود میگوین که 19 میلیون، برای متاسفانه که مصیبت است. گرچه شما خود میدانید که بارش برف به خاطر تقویه آبای زیر زمینی، به خاطر کشتن آفات آباد، به خاطر ذخیره آبها و پر شدن دریاها یک نعمت است، و باریدن از این بسیاری اکثرا میگن که خب کابل مثال میدن، اما در مجموع افغانستان میگه به ظرف باشه و به برف نه. و افغانستان یک کشور کوهستانی است، حدود گفته میتونیم که 80-85% کوهستانی است، 15-20% انبوری است، بنان همیشه می باشه برف می داشته باشه. ولی متاسفانه که مسدود شدن راه ها به دلیل بارش برف، به ویژه در مناطق کوهستانی و سرسید، چالش های جدی برای مردم ایجاد میکنه. برای حل این مشکلات هم مردم و هم حکومت باید به گونه هماهنگ عمل کنن. خب گرچه ما میگیم که مردم باید مواد غذایی و مواد سوخت را ذخیره کنن، ولی متاسفانه بسیاری مردم همه امکانات نداره که قبل از اینکه زمستان شه دارو و مواد غذایی رو باید اینا ذخیره داشته باشن، مواد سوخت، برای از اینکه اگر راه بند میشه اینا بتونن یک مدت مقاومت کنن یا مواد غذایی داشته باشن که احتیاج به نقل مکان از جای دیگه نشن که سرگردان باشن. و دیگه ای که مثلا اگر مردم خودشان باید که گروه های محلی رو یک کمیته در هر قریه داشته باشن، در حالتی که اینمی حالت سرشان می آید، اینا بتانند که هماهنگ عمل کنند و بتانند به خاطر برفروبی در نزدیک خانه و محلات اینا به اصطلاح فعالیت هماهنگ داشته باشند، و اطلاع رسانی باید باشه که از پیشبین باشند که جادا رادیو را بشنوند که دولت که اگر کدام خبر را پخش میکنه که راه به کدام راه کدام مسیرها بسته است، اینا باید با خبر باشن، برای اینکه اگر بر ناخبر حرکت میکنن جای گیر میمونن که دولت هم یا کسی به اینا کمک رسانده نمیشه و باعث تلفات میشه. و دیگه اینکه در زمانی که انتقال میشن باید و از وسایل نقلیه مناسب استفاده شه، باید از موتورایی که مجهز باشه، سیستم گرمکنش فعال باشه، تیل اضافی داشته باشه، در جای یخبندی چین بسته باشه که اگر بند بمونه بتونه بکشه. خصوصا در افغانستان اومن موترهای کمکدار استفاده میکردن که او چهار تایر حرکت میکنه، جایی که بند میمون موترهای کمکدار قوی است و میتونه خود تا یک حدی بکشه.
ممنون آقای نادم. آقای شجاعی‌زاده، وضعیت در افغانستان چگونه است و مردم با چی مشکلات به دلیل مسدود شدن راه ها دست و گریبانند؟
سلام و درود خدمت شما جناب آقای فیضی و مهمان عزیزتون آقای نادیم و هموطنان عزیز ما که شنونده رادیو آزادی هستند. بدون شک افغانستان مناطق کوهستانی خیلی زیاد داره، با بند شدن راه‌ها مشکلات جدی را به هموطنان عزیز ما به وجود می آید، از جمله افزایش قیمت‌های مواد غذایی و سوختی هستند، که از جمله آرد و روغن و برنج و گاز قیمت مثلا یک کیلو گاز به چندین برابر افزایش پیدا میکنه و همچنان یک بوری آرد با یک و نیم برابر افزایش پیدا میکنه. و دیگه خدمات صحی مردم به مراکز درمانی دسترسی نداره و ولایت کوهستانی است و راههایشون بسیار صعب العبور می باشه که اکثرا متاسفانه به بحرانهای انسانی به وجود می آید. انتقال مریضا به شهرها بسیار دشوار است و زنهای بارداری بودند که در ولایت مرکزی مثلا دایکندی ولایت ما به مراکز صحی نرسیدند و از جان خود دادند. و همچنان در ولایت بدخشان، ولایت غور، ولایت فاریاب، ولایت های دوردست شمال کشور اینا با مشکلات جدی روبرو میشن. مثلا قطع شدن را باعث میشه که تجارت از اینا هم به تأثیر بگذاره، محصولاتشان و محصولات کشاورزیشان به شهرها انتقال پیدا نمیکنه و خسارات سنگینی برای مردم وارد میشه. و همچنان یک سری بحران های هستن که مثلا در زلزله هرات شما شاهد بودین که به خاطر نرسیدن به کمک ها به هرات در موقع باعث شدن که زلزله باعث شد که اکثریت هموطنان ما جان خود از دست بدن. و همچنان در غور و بغلان چون حوادث طبیعی که مثلا سیلاب بودند در این سال گذشته شما شاهد خیلی از بحران‌های انسانی در ولایات مختلف افغانستان بودیم.
آنچه را که آقای نادم یادآوری کردند که در گذشته ها مردم یک تیم یک گروه می ساختند به خاطر کمک رسانی و به خاطر از اینکه راه ها را باز بکنند، وضعیت فعلا چگونه است؟ حالا چنین برنامه های در پیش مردم وجود داره؟ مردم چنین اشهر می گفتن در گذشته چنین کارهای را می کنند که یک کارهای دستجمعی که در قسمت باز شدن راه ها اقدامات عاجل انجام بتن؟
بله اکثر اقداماتی هستن که باعث کاهش مشکلات و اثرات منفی میشن. مثلا یکیشون همه تشکیل گروه های محلی هستن که مردم خودشون دست به کار میشن و تشکیل گروه های محلی میتن و دیگه اشتراک مواد غذایی و ذخیره شده ایشون هستن که با هم دیگه شریک میسازن. و دیگه ای که مواد های سختی شانه، مواد های غذایی شانه با هم دیگر اولی که ذخیره سازی میکنن. اکثرا مردم های ولایت های دوردست پیشگیری به خاطر پیشگیری تو حوادث ذخیره سازی میکنن و دیگر آمادگی بر شرایط اضطراری را همچنان ندارن دیگر در اون مناطق. مثلا تهیه وسایل گرمایشی مانند بخاری و دیگر تجهیزات اینا را خیلی کمتر در دسترس از اینا قرار میگیرن، چون وضعیت اقتصادی چنانچه که شما شاهد هستین در اکثریت ولایت افغانستان دیگر خیلی به مشکل اقتصادی رو برو هستن. کمک های اولیه بهداشتی را همچنان در اکثر جاها در نظر نمیگیرن که ما به هموطنان ما به تاکید میکنم که کمک های اولیه بهداشتی را همچنان در نظر بگیرن به خاطر از اینکه مناطق ما به اکثرا مناطق افغانستان دوردست هستن و در زمان بارش برف شدید باعث میشن که بحران های انسانی به وجود بیاین و کمک های اولیه یعنی میتونه به کاهش از اینا نقش داشته باشه. و همچنان باید آموزش داده شود برای مدیریتی از بحران ها و برای مردم به آموزش داده شود که در زمان بحرانی چه کارهایی را باید انجام بده و مردم باید از نهادهای مسئول همچنان کمک‌های بخواهند و همکار باشند با نهادهای دولتی و غیر دولتی به خاطر بازگشایی راه‌ها و دیگر در تقویت همبستگیشان. و خیلی تاکید میکنم که به خاطر همین تشکیل گروه‌های محلیشان بسیار خوب است و به نفع مردم میباشد دیگر، چون اتحاد و همبستگی و مناطق سنتی ما و شما باعث شدن که اتحاد همبستگی داشته باشیم، اشتراک مواد غذاییشون هم قابل تحسین است و در قسمت اطلاع رسانی و آموزش در مدیریت بحران و مدیریت ذخیره مواد سوختی بسیار زیاد تاکید میکنم که در این قسمت باید اطلاع رسانی هم شود و آموزش هم داده شود.
تشکر آقای شجاعی زاده. آقای نادم، در این حالتهایی که پیش می آید مسئولیت دولت ها چی هست؟ مثلا در کشورهای دیگه جهان حکومت ها در چنین وضعیت چگونه عمل می کنند؟ اقداماتشان چگونه است و چقدر عاجل مشکل مردم را حل می کنند؟
خب ببینید، اول خب کشورهای پیشرفته و در کشورهای اطراف افغانستان در منطقه های صعب العبور سرکار اومن تونل میزنن که از یک طرف خطرات کم میشه، یک طرف راه بند نمیشه، فاصله کم میشه. این کار میکنن که دولت ها، دولت افغانستان هم باید در قسمت سرکسازی جدا باید در نظر بگیرن و خصوصا در منطقه های صعب العبور که سرکای بسیار چیز داره و به اساس بارش برف بند میشه باید تونل بزنن. این تونل یعنی مصرف تونل هم طوری که حال نشان میدن ماشینری که حال وجود داره اینقدر مشکلزا نیست برای ساختن سرک، تا او فاصله های زیاد را اینا تیار میکنن میتونن تونل بزنن. یک مثلا دوم از این که باید دولت تجهیزات مناسب داشته باشه، مثلا برای برفروبی ها مانند بلدزرا، لودرا، دستگاه نمک پاشی در اختیار داشته باشه قبل از رسیدن از زمستان، اینا رو باید که آماده باشه و دیگه تیمای واکنش سری در اون جایی که بسیار صعب العبور است در اونجا باید اینا استقرار باشه که بر حالتی که سرکا بند میشه تیمای واکنش سری عاجل عمل کنند و راه رو باز کنند و ارتباطات اضطراری بین و اطلاع رسانی بین از این تیما وجود داشته باشه. دیگه که مراکز ذخایر استراتژیک که باید در این منطقه داشته باشه دولت، مواد غذایی، مواد سوخت و دارو، اینا رو همیشه باید ذخیره داشته باشه که در صورتی که راه بند میشه اینا بتونن از اون منابع یا از اون مراکز استراتژیک به خاطر مردم و در اون مقطع زمانی که راه بند میشه استفاده کنه که مردم با مشکلات چی دگه. دیگه این که بیشتر گفتم، دیگه همکاری با بخش خصوصی است، یعنی سکتور خصوصی رو میتونن به کار بندازن، قراردادها کنن که در این حالت از این سکتورها هم میتونن که استفاده کنه. یعنی یگانه راهی که میتونه دولت کار بکنه امیر است که میتونه به اصطلاح غلبه کنه بر مشکلات.
در کشورهای بیرون از افغانستان، مثلا در کشورهای پیشرفته جهان، مردم با چنین مشکلات روبرو میشن در فصل زمستان؟
اول از این که در این کشورها سیستم برق در سر تا سر کشور از اینا کشورها از اینا فعال است، اینا برای تسخین، برای تنویر دیگه مراکز صحی دارن، دیگه از واسه اینا با مشکل مواجه نمیشن، خطوط آهن دارن، سرکایشان مدرن است، از تونلا تیر میشه. یعنی هیچ فکر نکنم که مشکل بر اینا ایجاد شه که اینا راه بند شه و با وقت و زمان در پیاده روا در خود سرکا نمک پاشی صورت میگیره و یایی که سرکا طوری ساخته شده که برق در روی استاد نمیشه، به اصطلاح خود آب میشه، سیستمای مثل مرکز گرمی که در زیر سرک تیر کرده باشن به یک شکل تکنولوژی استفاده میکنن که این موارد پیش نمیه. من نشنیدم که در این کشورهای پیشرفته، حتی مثلا سوئیس است، مثلا ایتالیا است، یا فرانسه است، یا من کوهستانی های دارن، یا خود چین در نظر بگیرین، اینا کاملا مجهز هستن. خب افغانستان متاسفانه که با داشتن منابع زیاد زیرزمینی متاسفانه که ما فقیر ماندیم، هیچ وقتی ایتنا شده که از این منابع استفاده شه افغانستان ما بتانیم از این مشکلات رها بکنیم، یا ای که کار به حل کار سپرده شه که نمالی هم این حالت صورت نمیگیره که اگر متخصصین در هر بخش فعال باشن اینا میتونن راه های بیرون رفت از بحران جستجو کنن، بتانن افغانستان اگر به چالش مواجه میشه راه حل برشه جستجو کنن. متاسفانه که اینمی مشکلات ها هست در کشور ما و شما.
به نظر شما آنچه که شما یادآوری کردین که در کشورهای دیگر چنین کارهای میشه، آیا حکومت طالبان توانایی چنین اقدامات و عملهای را داره که بتانه بحران را مدیریت بکنه؟
یک خواست است، یک عمل است، یک آرزو است، یک عمل است. شما بیرین تا زمانی که بازم طالبا یک سیستمی ریجاب نکنن که کار به اهلش بسپارن، ما فکر نکنم که اینا بتونن کار بکنن. متاسفانه که این کار نکردن. اگر کار به اهل سپرده شه، خصوصا نمو وزارت های سکتوری داده شه به متخصصین و بدون شک امکانات هم که در دسترس قرار داده شه، اونا میتونن که از این کار بکنن. شما ما یاد میرین در زمان محمد ظاهر شاه و داود خان که قانون مکلفیت عسکری بود، ما به نام معاویر کسایی داشتیم، معاویر ها میگفتن که مربوط به وزارت فواید عامه بود، از عسکرا بود که اینا در هر جایی که راه، مثلا در سالنگ، در بند سبزک، بادغیز، در دیگه جا مراکزی بود از این معاویر ها که اینا از وسایلی که در دسترس داشتن به خاطر پاکری را، به خاطر حفظ را، همیشه اینا فعال بودن. متاسفانه سیستم سنتی افغانستان از بین رفت و حال خو مشکلات بیخی زیاد است و بازم که میبینیم این مسئله سالنگ است تا اندازه بسته که میشه باز در یکی دو روز باز میشه. یعنی مثلا ما از سالنگ به شما بگم که استی جبل سراج امکانش هست که بود طرف تا به اصطلاح چیشه تونل ترشه، به اصطلاح عظیمی برفبری ها و عظیم خطرات نجات پیدا شد. ما شنیدیم چند مرتبه که با چین قرارداد کردن، با کی قرارداد کردن، اما عملا تا حال ما چیزی ندیدیم که کار صورت گرفته باشه. همون ترتیب کوتلای دیگه در مسیر بامیان، در مسیر بدخشان، در این مسیرها میشه که مثلا استفاده صورت بگیره از تکنولوژی مدرن، بالاخره قراردادهای صورت بگیره، سرکا معیاری شه، ما بدون شک این مشکلات حل میشه.
تشکر آقای نادم، به شما برمیگردیم. آقای شجاعی زاده، در چنین حالات مردم چی را پیش بین باشند؟ یعنی اقدامات پیشگیرانه مردم چی میتونه باشه تا در حالتی که مشکل برشان ایجاد میشه چی بکنن تا بیشتر زیر فشار قرار نگیرن؟
قسمی که پیشتر یادآور شدم که مردم میتونه تقویت و همه همبستگیشون را تقویت کنه، به خاطر تشکیل گروه های محلی، به خاطر در زمان بحران و همچنان اشتراک گذاری موادای ذخیره شده، و در زمانی که موترهایشان مثلا اینا چی میکنه از چین استفاده کنن، قسمی که آقای نادم یادآور شدن، و مواد سوختی اضافه داشته باشن و دیگر وسایل گرمایشی مانند بخاری و گاز و اینا همراهشون داشته باشه، کمک های اولیه بهداشتی همراهشون داشته باشه. این موضوعاتی است که مردم میتونه در نظر بگیره و باعث کاهش مشکلات و بحران ها شوه.
با توجه به این که شما گفتین مردم با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند، در چنین شرایط به نظر شما چی میتونن مردم انجام بدن؟ چون در گذشته مردم یک اتحادیه ها و سازمان های را تشکیل میدادن و پول انداز میکردن، یک جایی را میساختن، غذا ذخیره میکردن. در وضعیت فعلی افغانستان چنین چیزی وجود داره؟ امکانش هست؟
درست است، درست است، در حد امکان، در حد امکان. خب بدون شک افغانستان یک کشور فقیر است و متاسفانه فقر در کشور ما بیداد میکنه و عاملشان هم بیکاری و نبود امکانات داخلی و نبود گروه متخصص و استفاده درست از منابع است، و به این باعث شدن که درست است که مردم ما شرایط اقتصادی سخت داره و در حد امکان، تا حدی که امکان دارند، به خودشان تواناییشان هستن بیکار انجام بده، و در غیر از صورت از میتونه که از مقامات حکومتی یا نهادهای حکومتی درخواست کنند و همچنان از سازمانهای ملی و بین المللی و هم میتونن درخواست داشته باشه. و ما بیشتر این راه حل های بنیادی که صورت میگیرن که به مشکلات دائمی رفع شوه، ما میتونیم که برمیگرده به دولت و به پلان های استراتژی دولت که یکیش توسعه زیرساخت ها می باشه، مثلا ایجاد سرک های مقاوم و جاده های مقاوم که در برابر شرایط آب و هوا و کنابسامان است مقاوم باشه، قسمی که آقای نادیم یادآور شدن، ایجاد تونل ها در مناطق کوهستانی دیگر تجهیزات پاکسازی که پاکسازی کنن سرکار و کمکی همچنان مثلا در کشور همسایه ما و شما ایران که از تجهیزات کمکی دارن در راه‌های صعب العبورشان زمانی که موتر به وسیله نقلیه خراب میشه اونا به دادشون میرسه و به کمکشون میرسه. تعمیر جاده ها پیش از اینکه مثلا هوا سرد شود یا پیش از سرما، مثالش مثلا سالنگه که ما و شما در نظر بگیریم، بسیاری از مشکلات حمل و نقل به وجود میارن که نمیتونن کالا و خدمات عبور و مرور کنه و همچنان مریضا پشت سالنگ میمانه. و تقویت مدیریت منابع و ذخایر، مثلا ایجاد انبارهای استراتژی مواد غذایی میتونه که خوب باشه، و همچنان تقویت شرکت های زنجیره‌ای. اگر شرکت های زنجیره‌ای تقویت صورت بگیره در افغانستان، اینا به حتما نیازهای مردم در نظر میگیره، چون سودشان در نیازهای مردم است و به موادهای زیاد را ذخیره میسازه به خاطر زمان بحرانی برای مردم. همچنان مواد صحی، تقویت خدمات صحی، مراکز درمانی مجهز در مناطق دوردست، مناطقی که دسترسی به مراکز درمانی نداره، و راه اندازی کلینیک های سیار در مناطق دوردست، بهبود حمل و نقل که اشاره کردیم قبلا، آموزش به آگاهی، آموزش آگاهی میتونه که مثلا خیلی موثر تمام شود، چون مردمی که اکثرا در زمان بحران میمونه که چیکار کنن، اگر آموزش داده شود و قبل از قبل برای از اونا آگاهی دهی صورت بگیره از طریق رسانه ها. اکثرا مردم ما و شما، خب شما به خیلی یک نعمت بزرگه، به همین رسانه مثلا رادیو آزادی و بی بی سی، اینا برایشان نعمت بزرگه است که اکثرا اینا را گوش میده و به بحران ها را از اینا مطلع میشه. متاسفانه از داخل افغانستان خیلی کم. در مدیریت بحران ذخیره مواد برایشان آموزش داده شود، و همچنان تقویت شود دامداری ها و کشاورزی ها که مردم، قسمی که شما گفتین که بیشتر که از لحاظ اقتصادی ضعیف است، اگر دامداری ها و کشاورزی ما تقویت صورت بگیره، ما کمتر وابسته به بازار و مواد صنعتی می باشیم، و این باعث میشه که مردم در مقابل بحران ها و عوامل و حوادث طبیعی بیشتر مقاومت نشان بده.
تشکر آقای شجاعی زاده. آقای نادم، آنچه که آقای شجاعی زاده یادآور شدن، در شرایط امروز افغانستان امکان پذیر است و امکان داره که چنین کارهای صورت بگیره و مردم خودکفا شوند تا در شرایط بحرانی محتاج بیرون نباشند و در مو قریه و در مو جایی که زندگی میکنن از مو خوراکایی که خودشان تولید میکنن استفاده بکنن؟
خب متاسفانه در افغانستان گفتم که اول خب مثلا زراعت میکانیزه نیست، مردم زارین ما به شکل سنتی به وسیله گو ایگه پا شدیار میکنن، یعنی مواد غذایی به اندازه کافی ندارن که بتوانن از یک زمین چند مرتبه استفاده صورت بگیره. متاسفانه که این مشکلات وجود داره. با آن هم دولت اگر خواسته باشه میتونه که کمک کنه، ولی در شرایط کنونی که دولت ما زیر تحریم است و فعلا به رسمیت شناخته نشده، امکانات در دسترس افغانستان نیست و بهترین راه برای مردم ما که از این حالت خلاصن که حکومتی که هسته، حکومت باید که بعضی اقدامات را به خاطر رفاه مردم ورداره، به خاطر خوشحالی مردم ورداره که فاصله بین دولت و مردم کم شه و بالاخره زمینی از
مسائل
چه که با اقداماتش بتانه یک مشروعیت کسب کنه که جامعه جهانی افغانستان حکومت بالاخره به رسمیت بشناسه.
تشکر. بحث امروز 25 دقیقه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما بودن و از شما شنونده های عزیز.